اون شنیدید در آیه شریفه که وقتی خدای متعال فرمود ما تلک بیمینه که یا موسی، خدا فرمود این چیه دستت؟ خب پیداست هم خدا میدونه چیه و هم چیز مهمی نیست که حالا گفتنی بشه سوال بشه، خب چو بود. اما حضرت موسی در اون حال از بس وجد آمده بود گفت یه عصایه اتوکه و علیها و احوش به ها علا غنبی ولی افیه ها معارب و اخرا. این چوب دستی می با این گوسفندها رو میچرونه، برگ درخت میریزم گوسفندها بخورم، وقتی خسته میشم بهش تکیه میدم و چیزهای دیگری، کارهای دیگری با این چوب. خب در مقامی که وحی بر موسی نازل شده، حالا صحبت کردن از این که این چوب چقدر کار ازش میاد، چه کارا باش داری، در این مقام جای اصالتاً به طور طبیعی اقتضا نمیداره که آدم خیلی بگه بله به این چوب تکیه میدم، گوسفندامو میچرونم، نمیدونم، ولی فیها معارب اخرى، کارهای دیگه هم باش دارم. خدا که میدونه چیه، اینم میخواد گفتن نداره، همه میدونه. اما مقام مقامی است که اقتضا این داره که آدم زیاد حرف بزنه، خوشش میاد صحبت کنه، حالت وجد، حالت انبساط. در یه همچه حالی هم بعد از این که آدم از اون ترس از عذاب و اینها خلاص شد و خودش را در پناه لطف خدا میبینه و دست نوازش خدا رو بر سر خودش احساس میکنه، اون وقت میتونه آدم حرف بزنه، تعبیرات مشابهی به کار میبره، آرزوهای متعدد میکنه، آرزوهای بلند، خواسته های مهمی که الان شأنیت و لیاقتش رو نداره اینا رو عرضه میکنه. این مال اون حال انبساطیه که از لطف و محبت و نوازش دست الهی احساس میکنه. حالا با توجه به این مقدمه بقیه این مراجعات رو بخونیم، بلکه انشاءالله به برکتی کلام امام زین العابدین صلوات الله علیه یه حال مناجاتی هم برای ما پیدا شد. الهی استشفعت بک الیک، حالا داره صحبت اومده سر سخنش باز، خدای من احتیاج به شفیع داشتم اما هرچی گشتم شفیعی پیدا نکرد. این است که خود تو را شفیع قرار میدمش، حالا به یک معنا یعنی رحمت خودت را شفیع قرار میدم پیش عذاب، چون رحمت تو غالب است، صدقت داره بر عذاب، به خاطر اینکه اون مقصود بالعصانه است. البته این توجیه عقلانیشه، اما مقام مناجات و اینها بحث استدلال و جدل و احتجاج و اینها نیست. مستجر تو بکن منک، من از عذاب تو فرار کردم و خواستم پناه ببرم، اما به کی پناه ببرم؟ از تو پناه میبرم به خود تو. اتیتو که طامعن فی احسانک، وقتی دیدم هیچ جایی نیگه نیست که برم، کسی دیگه نیست که من را تحویل بگیره، من را نوازش بکنه، نیازهای من را برطرف کنه، اومدم سراغت. اتیتو که طامعن فی احسانک، آمدم در حالی که در احسان تو طمع دارم. اینجور نیست که همینجوری اومدم ببین در حال تردید اینا، من طمع دارم که باید احسان از احسان تو استفاده کنم. راغبا که امتنانک، امتنانم از هم منت به معنای نعمت هست. بعضی الفاظ هست که در فارسی مشابهش استعمال میشه یا همین لفظ با یه معنای دیگری کم کم معناش عوض شده، و تو دعاها اینا هم که ما میخونیم به خاطر انسی که با همون معانی فارسی داریم درست درک نمی کنیم، باید دقت بکنیم. مثلا کلمه غرور، ما در فارسی میگیم به غرورش بر میخوره یا غرورش نشکن، اونجا منظورمون یعنی عزت نفس، اما غرور در اصل در عربی یعنی فریب دادن، اصلا هیچ ربطی به مسئله عزت نفس و این حرفا نداره. اصلا این لفظ همونه اما یه معنای دیگری در فارسی پیدا کرده. وقتی میگم اول حیات دنیا الا متاع الغرور، منظور اون غرور یعنی عزت نفس نیست، یعنی اسباب فریب دنیا. آدم گول میخوره خیال میکنه که خیرش و سعادتش در ایناست، در صورتی که اینا اسباب بازی سرگرمی. به هر حال از جمله مسئله منت و امتنان و اینا، اولا ما از ماده منت، یکی منت را استعمال میکنیم در فارسی، کلمه ممنون را، ممنون را که به کار میبریم مثل متشکر معنا میده. وقتی بخوام بگم آقا متشکرم، میگم ممنونم. کلمه اصلا معنای ممنون یعنی متشکر. یا امتنان مثلا میگم قرین امتنان بفرمایید، یعنی ما را ممنون کنید، منت برامون بگذارید. اون منت گذاشتن رو هم ببینیم که یعنی به رخ کسی بکشن، یعنی کاری رو کار جای کردن منت سرش گذاشتم، یعنی به رخش بکشم که من این کارا رو برات کردم. بله اینم در عربی استعمال شده، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اون من در اونجا که از همین ماده است، اونجا یعنی منت گذاشتن. ولی کلمه منت و امتنان یعنی نعمت والا، نعمت فراگیر، یک نعمتی که یه خورده بله هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ ارزش مهمتر است. اونجا تعبیر منت رو به کار میبرن در عربی، لقد من الله على المؤمنین، اونجا معنی منت گذاشتن نیست، یعنی انعم الله على المؤمنین، خدا این نعمت بزرگ را به مؤمنین داد که اذ بعث فیهم رسول. بعضی خیال میکنند که من الله علیه، یعنی خدا منت گذاشته سر مؤمنین. البته جا داره خدا منت بگذاره، اما منظور این است که نعمت عظیمی خدا به شما داده که پیغمبر را مبعوث کرده، انعامی که سطحش بالا باشه، فراگیر باشه، نعمت مهمی باشه، در اونجا منه به کار میره در حریم. امتنان هم عیناً به همین معنا، من و امتن هر دوش به همین معناست که یعنی نعمت بزرگی را خدا بکسی. اینجا که میگه طامعاً فی احسانک راغباً فی امتنانک، این امتنان یعنی همون نعمت بزرگ، من مایل هستم، رغبت دارم در اینکه اون نعمت بزرگی تو را دریافت کنم، مشمول نعمتهای بزرگی تو واقع بشم. مستسقیاً وابل طولک، مستمتراً غمام فضلک. شاید که در یه همچه حالی نبود، اینجور تعبیرات خیلی با بلاغت مناظر نبود، اما چون حال انبساط هست، مثل همون یا عصای اتوکه و علیها و اهوش و بهانا غنمی، در این مقام تکرار تعبیرات، به کار بردن الفاظ مترادف، الفاظ ادبی و اینا مناسب موافق بلاغت. چون من امید این دارم که تو من رو مورد احسان و امتنان قرار بدی، یعنی نعمتهای بزرگ، از این جهت مثل کسی هستم که مثل زمین تشنه‌ای که انتظار یک باران درشت بهاری می‌کنه، اینقدر تشنه نعمتهای تو هستم. نه این که حالا خیلی بی تفاوت از کنار نعمتها میکنم، نه، نعمت تو الان برای من خیلی اهمیت داره، خیلی من تشنه هستم. مستسقی، استسقا یعنی طلب باران کردن، ولی اصلش معنی طلب باران نیست، یعنی طلب سقایت هست، طلب آب دادن. ساقی، سقا، این کسی که آب میده، حالا حتما معناش نیست که باران باشه. مستسقی یعنی کسی که درخواست آب میکنه، یعنی تشنه میگه آب بدید، سیرابم، ولی میخوام سیراب بشم از اون باران بهاری درشتی که ریزش بکنه و کاملا من رو سیراب کنه. این باران در ما در فارسی همه باران ریز باشه، درشت باشه، هر جوری باشه میگیم باران، و ولی در عربی لغت خیلی وسیعی است، برای هر حالتی یک اسم خاصی داره. باران درشت بهاری را میگن وابل، بارانهای ریز را که نم نم میاد کم کم میاد بهش میگن طل. در خود قرآن به کار برفته، مثلی میزنه قرآن، میگه کسانی که صدقات خودشون را ابطال میکنن یا با ریا با یا با منت گذاشتن، مثل کسی میمونه که روی یک سنگ صخره ای مقداری خاک باشه، روی این خاک بیا زراعت کنه. مثل های قرآن هم خیلی جالبه. میگه یک زمین صخری را، زمین دقی را فرض کنیم که هیچ آب درش نفوذ نمی کنیم، یک خود خاک روش ریخته، یک کسی بیا روی این خاک ها، فرض کنیم یه بنده انگوش خاک هست، اینجا گندم بکار. خب معمولا کشاورزم چشمش به بارانه که باران بیاد و محصولی زیاد بشه، روشت بکنی. خب کسی که روی یه همچه زمین دقی که صفوان علیه تراب، یه زمین صاف دقی که روش مقداری خاک بوده، اومده اینجا کشاورزی کرد. فاصابه وابلون فترکه سلدن. اینجا اگر باران بهاری روی این ریزش بکنه، و همه رو میشوره میبره. این زراعتی که روی بند انگوش خاک بوده، اینجا رفته گندم کاشته، این که دوامی نمی کنه، چیزی نمی کنه. وقتی باران شدیدی هم بباره، این اصابه وابلون فترکه سلن، می شوردش می برد، چیش اثری ازش نمی کنه. این مثل اینه که پولی خرج کرده، انفاق کرده، اما انفاق چون منت گذاشته یا قصد خالص نداشته، هیچ اثری براش نداره، شسته میشه میشه. اما اون کسی که برای خدا الذین ينفقوا کالذی یا الذین ينفقون فی سبیل الله، اون میگه که مثل جنت بربوت اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. اما اگر کسی در یک زمین حاصل خیزی زراعت کرده، زمین خاک خوبی است، جایی نیست که مثلا لجن شده باشه، خاک سالم حاصل خیزیست، به رب بطن. خب زمین های پستی که هست، گاهی آب هم که بیاید توش جمع میشه، حالت لجن پیدا میکنه. اما در این سرزمین بلندی یک باغ حاصل خیزی باشه، در اونجا زراعت بکنن، باران خوبی بهاری هم بیان، فآتت اکلها ضعفین، محصولش دو برابر میشه. خاک حاصل خیز باران تندم بخون، فعصابه ها وابن ها، فعاتت اکل ها ضعفین، فإن لم یصب ها وابن فطل. منظورم وابل و تل است که در مقابل هم به کار برده، تل با تای معلق، یعنی باران ریز. حالا اگه باران درشتم نخود، هم باران ریز هم که بیاد محصول خودشو میده، زمین حاصل خیز، زمین باران ریز هم بیاد، بالاخره به قدر ضرورت تأمین میشه، محصول خودشه. اینجا این شخصی که حالا احساس لطف خدا کرده و خودش را زبانش باز شده داره حرف میزنه، میگه خدای من از اون بارانهای بهاری میخوام که ببارد و من را سیراب کنه، مستسقیان وابل طولک، باران بهاری انعام تو، بخشش تو. ولی به این اکتفا نمی کنه، باز یه تعبیر دیگری مشابهش، مستمطرن غمام فضلک، از ابر بهاری تو طلب باران می کنه. تقریبا تعبیر شبیه همون معنا رو افاده می کنه، اون مستسقی و اونجا مستمطر. اونجا می گفت باران بهاری رو میگن، اینجا میگه ابری که اون بهار رو ببارانه، دنبال چنین ابری هستن. این توسعه در کلام است، انبساط بست کلام مقتضای این حال. طالبا مرضاتک، در حالی هستم که حالا دنبال خوشنودی تو هم، اگه تا به حال دنبال هوس‌های خودم بودم، دنبال دلخواه خودم بودم، اما حالا دیگه دنبال اینم که چی تو را خوشنود میکنه. طالبن مرضاتک، قاصدن جنابک. جناب هم باز از اون الفاظ عربی است که به فارسی منتقل شده، تقریبا معنی خودش را از دست داد. ما الان جناب که میگیم اینو به عنوان یک لقب احترام آمیز داره اشخاص میگیم، جناب آقای فلان. اشاره میکنیم جناب اصلا لقب این شخص است، لقب احترام آمیز است. جناب در فارسی که بخوایم مشابهش معادلش را بگیم یعنی پیشگاه، از ماده جنبه، معنی ساحت، معنی فنا، یعنی شخص عظیمی. معمولا اشخاص عظیم خانهشون، سراشون یک پیشگاهی داره، یک جایی داره که ارباب رجوع اونجا میان حضور پیدا میکنن برای درخواستشون، کاراشون. یه بیرونی داره، یک فضایی، یک اینجور چیزا را یکی از تعبیراتی که به کار میره جناب در اینجا گفته میره. وقتی میخوان بگن به کسی رو به احترام بگن، نمیگن رفتم پیش خودش، میگن رفتم در پیشگاهش. این برای احترام بودنش از این جهته، به خاطر احترام یک فاصله ای برایش میگن، میگن رفتم در پیشگاهش، در بارگاه مثلا یه سلطانی. معنی جنابینه. میگه من حالا دیگه از اون دلخواه و هوس‌های حیوانی و بچگانه صرف نظر کردم، حالا دیگه اومدم سراغ بارگاه تو، اومدم به سوی تو، به سوی بارگاه تو. قاصدن جنابک، واردن شریعت رفدک. معمولا جایی که رودخانه های بزرگ هست، از اون رودخانه های بزرگ به راحتی نمیشه استفاده بکنن، کنارش رودخانه های جاهایی هست که آب های مثلا یک جوب جدایی ازش، از رودخانه جدا می کنند که راحت پیش وارد شد ازش استفاده کرد. اینو میگن شریعه. تو روزه ها هم که می کنند میگن وارد شریعه شد، خیلی هم متوجه نیستن شریعه یعنی چی. در مقابل دریای رحمت تو، در اون یک جاهایی در کنار این دریا هست که میشه وارد شد ازش استفاده کنه. من وارد اون شریعه ای شدم که از اون راه تو به دیگران کمک میکنی و بذل و بخشش میکنی. ملتمسن سنی الخیرات من عندک. سنی هم یعنی خیلی عالی، خیلی ارزشمند. التماس میکنم، درخواست میکنم از تو که از اون خیرات خیلی عالی از پیش خودت به من برآمد کنی. آدمی که در حال ترس و از ترس از عذاب، اینجور سخن گفتن ازش نمیاد، باید اون حالا برطرف بشه یا حالت مناسبی برایش پیدا بشه، حالت انبساطی. اون وقت این درخواست ها رو با این تعبیرات مترادف و ادبی و اینا به کار ببر. وافدن الی حضرت جمالک. من حالا میهمان شدم در پیشگاه جمال تو. باز حضرت هم باز از مثل جناب، از همین ساز که آدم خیال میکنم میگن حضرت آقای فلان یا حضرت امام مثلا، آدم خیال میکنم لقبیست برای شخص. حضرت هم یعنی همین، یعنی حضور، یعنی از همون ماده حضوری. همین تعبیر باید بگیم، یعنی پیشگاه. فارسی چیز مناسب تری نداریم. جمال تو یک پیشگاهی داره، جاییست که آثار جمال تو در اونجا ظهور میکنه. من مهمان شدم در اون جایی که آثار جمال تو در اونجا ظاهر میشه، میخوام از این آثار بهره مند بشم. مریدن وجهک، این باز همون تعبیری است که در جلسه دیگری توضیح دادم. این از تعبیرات قرآنی است، از فرهنگ اسلامی است که کسانی که کاری را خالص برای خدا انجام میدن و حتی چشم داشته پاداشی هم ندارن، میگن یریدون وجهه. این مریدن وجهک، یعنی من حالا در همچه حالیم که اصلا میخوام تو دوست بداری، تو خوشت بیاد، میخوام کارا رو برای گل جمال تو انجام. یعنی الان چیزی نیست که میخوام بگم در مقابله مزدما بدی، عبادت کردم مزدما بدی، نه، اصلا میخوام که نایل بشم به جمال تو، جمال تو را درک بکنم و به خاطر گل جمال تو کار انجام بدم. طارقاً بابک مستکیناً لعظمتک. ولی خب بعد با اون اوجی که کلام گرفته که حالا من دیگه فقط طالب خودت هستم، باید ادب عبودیت رو هم رعایت کنیم. این خیلی اوج گرفته دیگه، کم کم فراموش نشه که در چه مقامی هست و حالا این آرزوهای عظیم رو داریم. از یک طرف به این نکته توجه میکنه که به هر حال من گدایی اومدم دارم در خونه تمیز، طارقاً بابک، و از یک طرف من فراموش نکردم عظمت تو را و ذلتی که خودم در مقابل عظمت تو دارم. مستکینم لعظمتک، نهایت ذلت و پستی را در مقابل عظمت و جلال تو دارم. مستکینم لعظمتک و جلالک. حالا که اینجور شد، این حال من هست، حالا درخواست من چی؟ کاملا حالشو مجسم کردی، گفتگوهاشو کردی، یه خود شیرین زبانی کردی، چرب زبانی کردی، در ظل نوازش های خدای متعال خودش احساس کرده، اینا رو گفته، حالا چی میخوام؟ چیزی که از تو میخوام اینه، اونی که شأن تو هست داره من انجام. من نمیگم چی، یا اون کاری که لایق تو هست داره من انجام، نه اون کاری که لایق منه. اونی که لایق تو هست گذشت، رحمت مهربانی هست. اونی که لایق من هست، اهل گناه هستم، لایق عقوبتم، لایق سرزنش هستم، لایق توبیخ هستم، با من اون کاری بکن که تو لایقش هستی، نه اون کاری که من لایقش هستم. ففعل بی ما انت اهلو من المغفرت و الرحمه ولا تفعل بی ما انا اهلو من العذاب من نقمه برحمتك يا أرحم الراحمين.